نوار شماره 490 دی قسمت چهارم، کتاب جنگ و صلح جلد چهارم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، صفحه 1077. پسر کوچک شاهزاده آندره 7 سال داشت. هنوز نمی توانست خوب بخواند و بنویسد. هیچ چیز نمی دانست. پس از آن روز حوادث بسیاری را در زندگی دید. معلومات و تجارب بسیاری را کسب کرد و حس مشاهده اش تقویت شد. اما اگر در آن موقع تمام این قوای ذهنی و عقلانی را که بعدها در اختیار او آمد در تصرف داشت، باز نمی توانست تمام مفهوم اهمیت آن صحنه را که میان پدرش و شاهزاده خانم ماریا و ناتاشا گذشت بهتر و عمیق‌تر از آن لحظه درک کند. او همه چیز را درک کرد و بیان که بگرید از اتاق خارج شد. خاموش نزد ناتاشا که در پی او بیرون آمد رفت و با چشم‌های زیبا و اندیشناک خیره خیره به وی نگریست. لب فوقانی گلگون و بالا آمدهش لرزید و سر به دامن ناتاشا گذاشته شروع به گریستن نمود. پس از آن روز دیگر از دسال دوری می کرد. از کنتس که او را نوازش می داد پرهیز می نمود. یا تنها می نشست و یا محجوبانه نزد شاهزاده خانم ماریا یا نزد ناتاشا که به نظر می رسید او را بیش از عمه‌اش دوست دارد می رفت و آرام و محجوب ایشان را نوازش می داد. شاهزاده خانم ماریا پس از خروج از اتاق شاهزاده آندره آنچه را که چهره ناتاشا به وی گفته بود به خوبی دریافت و دیگر با ناتاشا از امیدواری به نجات برادرش گفتگو نکرد. در ساعات استراحت ناتاشا از برادرش پذیرایی می‌کرد و دیگر نمی‌گریست، اما پیوسته رو به درگاه آن قدرت ابدی و غیر قابل درک که حضورش اینک بر فراز سر مرد محتضر بسیار نامحسوس بود دعا می کرد. فصل 16 شاهزاده آندره نه فقط می دانست که خواهد مرد، بلکه دریافته بود که در حال احتضار به سر می برد و نیمه جان شده است. چون این می پنداشت که رابطهش با آنچه در این جهان است قطع شده و سبکی عجیب و شادی بخشی را در وجود خود احساس می کرد. بدون شتاب و استراب آنچه در پیش داشت انتظار می کشید. آن نیروی ابدی و مهیب و ناشناخت و غایب که در این حال حضور آن را در تمام دوران حیات خود پیوسته احساس می کرد دیگر به وی نزدیک شده بود و به واسطه ی آن سبکی که در وجودش احساس می کرد تقریبا مفهوم و محسوس بود. او پیش از این از پایان حیات می ترسید. دو مرتبه این حس وحشتناک و رنجاور بیم از مرگ و پایان حیات را آزموده بود، ولی اینک دیگر آن را درک نمی کرد. نخستین مرتبه‌ای که او با این احساس آشنا شد آن لحظه‌ای بود که نارنجک چون فرفره‌ای در برابرش می چرخید و او به مزارع بوته‌ها و به آسمان می نگریست و می دانست که با مرگ روبرو شده است. هنگامی که پس از مجروح شدن دوباره به هوش آمد و و در روانش که گویی از زیر یوغ زندگی رهایی یافته است، ناگهان این شکوفه عشق جاودانی و آزاد و مستقل از مظاهر این زندگی شکفته شد. دیگر از مرگ هراس نداشت و درباره آن نمی اندیشید. در آن ساعات رنجاور، انزوا و حالت نیمه هزیان که پس از برداشتن جراحت برای او پیش آمد، هرچه بیشتر درباره آن شکوفه جدید عشق جاودانی که در برابرش شکفته بود می اندیشید، به همان اندازه بی اختیار از زندگی زمینی بیشتر روگردان می شد. دوست داشتن همه چیز و همه کس و فداکاری و خودگذشتگی در راه این عشق به معنای آن بود که هیچ کس را دوست نداشته باشد و در زندگی این جهان سهیم نشود. شاهزاده آندره هرچه بیشتر در بحر این عنصر عشق غوطه می‌خورد، بیشتر از حیات چشم می‌پوشید و سد وحشتناکی را که در صورت فقدان این عشق میان زندگی و مرگ وجود دارد بیشتر ویران می‌ساخت. در آن ایام نخست هر وقت متوجه مرگ خیش می‌شد به خود می‌گفت خب چه بهتر از این. اما پس از آن شب در میتیشچی که در حال نیمه هزیان آن کس که مشتاق و آرزومند وی بود در برابرش ظاهر شد و هنگامی که دست محبوب را به لبهای خود می فشرد و آرام آرام اشک شادی از دیده فرو می ریخت، عشق به زن نامحسوس و دزدانه به دلش خزید و دوباره او را به زندگی پابست کرد. افکار نشاط انگیز و اضطراب آور به او هجوم آورد. اینک خاطرات آن دقیقه که در بهداری قشون کوراگین را مشاهده کرد دیگر نمی توانست احساسات آن موقع را در دل او برانگیزد. این سوال که آیا کوراگین هنوز زنده است یا نه او را رنج می داد، اما جرأت نداشت در این باره تحقیق کند. بیماری شاهزاده آندره جریان عادی خود را طی کرده بود، اما آنچه را که ناتاشا با کلمات آن وقت این اتفاق افتاد بیان نمود، دو روز پیش از ورود شاهزاده خانم ماریا روی داد. این حادثه آخرین مبارزه روحی میان زندگی و مرگ بود و در آن سرانجام مرگ پیروز شد. این حادثه معرفت ناگهانی این نکته بود که او هنوز زندگی را به صورت عشق به ناتاشا گرامی می‌دارد. پس آخرین حمله ترس و بیم در مقابل مجهول بر وی آغاز شد و وی بر این آخرین حمله نیز پیروز گشت. هنگام عصر بود که چون روزهای دیگر پس از نهار تب خفیفی داشت و افکارش در فضای روشن جولان می کرد. سونیا کنار میز نشسته بود و او در چرت و پینکی فرو رفته بود. اما ناگهان خود را خوشبخت یافت. با خود اندیشید او آمد. حقیقتا نیز ناتاشا آهسته آهسته به اتاق آمده و به جای سونیا نشسته بود. از همان روز که ناتاشا به پرستاری او همت گماشت، پیوسته نزدیکی او را احساس می کرد. ناتاشا روی صندلی راحت نشسته جوراب می بافت. نیمروخش به جانب وی بود و نمی گذاشت روشنایی شمع به او برسد. ناتاشا از آن موقع جوراب بافتن را آموخت که شاهزاده آندره روزی به وی گفت که هیچ کس مانند دایه های پیر که جوراب می بافند نمی تواند از بیمار پرستاری کند. به علاوه در جوراب بافی سکون و آرامشی وجود دارد. انگشت های نازک او با چابکی دانه ها را از روی میله هایی که گاه گاه به هم میخورد و صدا میکرد میگرفت و نیمروخ چهره اندیشناک و سرفرو افتادش در مقابل روشنایی شمع قرار داشت. شاهزاده آندره حرکتی کرد. ناتاشا به خود لرزید و گلوله پشم از زانویش به زمین افتاد. به وی نظر کرد و در حالی که با دست روشنایی را مستور می ساخت، محتاط و آرام و با چابکی و دقت خم شد و گلوله را برداشت و به وضع سابق نشست. شاهزاده آندره بیان که حرکت کند به وی نگریست و دریافت که ناتاشا پس از این حرکت احتیاج به تنفس عمیقی داشت، ولی جرأت این کار را نکرد و آهسته و با احتیاط نفس کشید. ایشان در صومعه ترویتسا از گذشته صحبت کرده بودند و شاهزاده آندره به وی گفته بود که اگر من زنده بمانم، برای این جراحت که دوباره ما را به هم رسانده است تا ابد از خداوند سپاسگزار خواهم بود. اما از آن روز به بعد دیگر هرگز راجع به آینده گفتگو نکردند. شاهزاده آندری اینک به وی می نگریست و به صدای آهسته و ملایم میله ها گوش می داد. با خود می اندیشید ممکن است چنین باشد یا نه؟ آیا سرنوشت تنها به این جهت مرا در این حال و وضع عجیب با وی مصادف ساخت که اینک من بمیرم؟ آیا فقط بدین منظور حقیقت زندگی بر من آشکار شد که به زندگی خود در گمراهی ادامه دهم؟ من او را بیش از همه چیز در جهان دوست دارم، اما حال که او را دوست دارم چه باید بکنم؟ ناگهان بی اختیار بر حسب عادت بیماران ناله کشید. ناتاشا به شنیدن این ناله جوراب را به زمین گذاشت و بیشتر به سوی او خم شد و چون برق چشم‌های درخشان او را دید تند و سبک به جانب او رفت و روی او خم گشت. شما نخوابیدید؟ نه، مدتی است شما را تماشا می‌کنم. ورود شما را هم به اتاق احساس کردم. تنها با حضور شما از سکوت و خاموشی لذت می‌برم. دلم می‌خواهد از شادی گریه کنم. ناتاشا به وی نزدیک‌تر شد و برق شادمانی و شوق از چهره‌اش درخشیدن گرفت. ناتاشا، من بیش از اندازه شما را دوست دارم. بیش از هر چه در جهان است به شما علاقه‌مندم. و من؟ ناتاشا لحظه رویش را برگرداند و به سخن خود افسود: چرا بیش از اندازه؟ چرا بیش از اندازه؟ خب آیا تصور می‌کنید؟ آیا دلتان به شما می‌گوید که من زنده خواهم ماند؟ عقیده شما چیست؟ ناتاشا با شور و هیجان بسیار هر دو دست او را گرفته با صدایی شبیه به فریاد گفت: آری، من مطمئنم. شاهزاده پس از اندکی سکوت گفت: راستی چقدر خوب بود. و دست او را گرفته بوسید. ناتاشا خود را سعادتمند میپنداشت و به هیجان آمده بود، اما بیدرنگ متوجه شد که نباید چنین باشد، بلکه باید آرامش را حفظ کند. پس در حالی که شادمانی خود را فرو می نشاند گفت: اما شما نخوابیده اید، کوشش کنید بخوابید، خواهش می کنم. شاهزاده آندری دست او را فشرد و رها ساخت. ناتاشا به طرف شمع رفت و دوباره به همان وضع سابق نشست و باز به وی نگریست. چشم‌های درخشان او را نگاه ناتاشا استقبال کرد. ناتاشا به خود گفت که من تا وقتی مقدار معینی را از جوراب نبافتم به وی نخواهم نگریست. حقیقتا شاهزاده آندری به زودی چشمش را بست و به خواب رفت. اندک مدتی خوابید و ناگهان مضطربانه در حالی که عرق سردی بر او نشسته بود بیدار شد. چون بیدار شد باز همچنان درباره آنچه تمام این مدت او را مشغول داشته بود، یعنی درباره زندگی و مرگ می‌اندیشید. ولی بیشتر راجع به مرگ فکر میکرد و خود را نزدیک به آن میپنداشت. با خود گفت: عشق چیست؟ عشق مانع مرگ است، عشق زندگی است و آنچه را که من میشناسم تنها بدین جهت است که عاشقم. همه چیز در سایه عشق من دارای وجود و صاحب معنی است. آری، تنها عشق است که همه چیز را به هم می پیوندد. عشق خداست و مردن برای من که قطره ای از بحر بیکران عشق هستم، جز این که به جانب سرچشمه عام و اصلی و اقیانوس جاویدان عشق برمی گردم، مفهوم دیگری ندارد. این افکار در نظرش تسلی بخش بود، اما جز اندیشه چیز دیگری نبود و در آن کمبودی مشاهده می شد. همه این افکار یک جانبه و خصوصی و عقلانی بود، اما موجود و مسلم به نظر نمی رسید. به علاوه هنوز اضطراب و ابهام وجود داشت. سرانجام او به خواب رفت. در خواب دید که در همین اتاقی که اکنون در آنجا خفته است دراز کشیده، اما مجروح نیست، بلکه از نعمت سلامت برخوردار است. مردم بسیاری حقیر و بی‌اعتنا در مقابلش ظاهر می شوند. او با ایشان سخن میگوید و درباره مطلبی غیر واجب بحث میکند. ایشان میخواهند به جایی بروند، ولی او به طور مبهم متوجه میشود که تمام این مسائل ناچیز و حقیر است و او نگرانی های مهمتر دیگری دارد. اما با این حال به سخن ادامه می دهد و با اظهار کلمات بیمعنی و خنده آور آنان را متعجب می سازد. پس اندک اندک و نامحسوس تمام این اشخاص ناپدید شدند و تنها مسئله بستن در باقی ماند. ناچار او برخاست و به جانب در رفت تا آن را ببندد، ولی همه چیز بستگی به آن داشت که آیا او میتوانست در را به موقع ببندد یا نه. در رفتن شتاب میکرد ولی پایش پیش نمیرفت. ناگهان متوجه شد که در را به موقع نخواهد بست، اما با این حال تمام نیروی خود را به طور دردناک فراهم آورد و ترس و بیمی رنجاور بر وی چیره شد. این ترس و بیم ترس از مرگ بود. مرگ پشت در ایستاده بود، اما در همان موقع که او ناتوان و بیچاره تا نزدیکی در رفت، این هیولای وحشتناک از سوی دیگر فشار داده میخواست در را بگشاید. آری، آن هیولای غیر انسانی یعنی مرگ میخواست در را بگشاید. میبایست او را پشت در نگه داشت. پس در را محکم چسبید و آخرین نیرو و کوشش خود را به کار برد، و چون بستن در میسر نبود خواست لااقل در را به همان صورت نگه دارد، اما او ناشی بود و قدرت بستن در را نداشت. بالاخره زیر فشار آن هیولای موهش در اندکی گشوده شد و دوباره مسدود گشت. بار دیگر آن هیولای وحشتناک از بیرون به در فشار آورد. آخرین نیروی مافوق طبیعی او هم کاری صورت نداد و هر دو لنگه در بی صدا گشوده شد و آن هیولای وحشتناک به اتاق آمد. او مرگ بود. شاهزاده آندره به حال احتضار افتاد. اما در آن لحظه که در خواب خود را مرده می پنداشت، ناگهان دریافت که نمرده بلکه خوابیده است و در این حال با کوشش و نیروی بسیار به خود حرکتی داده بیدار شد. ناگهان این اندیشه به خاطرش راه یافت. آری، این مرگ بود. من مردم و دوباره بیدار شدم. آری، مرگ بیداری است. و حجابی که تا آن موقع مجهولات را از نظرش مستور می ساخت از مقابل چشم ضمیرش برداشته شد و دریافت که نیرویی که پیش از این در زندان تنش محبوس بود آزاد شد و گردن جانش از سنگینی زنجیر حیات رهایی یافت. از آن پس به طرز عجیبی خود را سبک احساس می کرد. هنگامی که شاهزاده آندره در میان عرق سرد به هوش آمد و روی نیمکت جنبید، ناتاشا به سوی او رفت و پرسید که چه شده، ولی او جوابی نداد و بیان که مفهوم سخنان ناتاشا را درک کند با نگاهی عجیب به وی نگریست. این واقعه ای بود که دو روز پیش از ورود شاهزاده خانم ماریا برای او اتفاق افتاد. چنان که طبیب می گفت از همان روز تب جانکاه بالا رفت و وضع بیمار به وخامت کشید. اما ناتاشا به سخنان طبیب توجه نداشت. او این علایم روحی وحشتناک را که وضع بیمار را آشکارتر به وی می نمود می دید. پس از بیداری از خواب، از آن روز دوره بیداری از زندگی نیز برای شاهزاده آندره شروع شد و این بیداری به نسبت طول دوره زندگی در نظر شاهزاده آندره آهسته تر از بیداری از خواب به نسبت مدت رویا جلوه نمی کرد. در این بیداری نسبتاً آهسته هیچ چیز وحشتناک ناگهانی وجود نداشت. آخرین ایام و ساعات او ساده و عادی گذشت. هم شاهزاده خانم ماریا و هم ناتاشا که هرگز از بستر او دور نمی شدند به این حال و وضع توجه داشتند. ایشان نمی گریستند و دست و دلشان نمی لرزید و به علاوه در ایام اخیر به خوبی دریافته بودند که دیگر نه از او، زیرا او دیگر وجود نداشت و آنان را ترک گفته بود، بلکه از آنچه نزدیکترین خاطرات او بود، یعنی از جسم او پرستاری و مراقبت می کردند. احساسات هر دو به اندازه شدید و ثابت بود که جنبه خارجی وحشتناک مرگ در ایشان تأثیری نداشت و هرگز ضروری نمی دانستند تا بر جراحت غم و اندوه خیش نمک پاشی کنند. آنان نه فقط در حضور وی نمی گریستند، بلکه در مواقعی هم که تنها بودند گریه نمی کردند. به علاوه هرگز درباره او با یکدیگر سخنی نمی گفتند، زیرا می دانستند که آنچه می فهمند با کلمات گفتنی نیست. هر دو می دیدند که چگونه او هر دم آهسته آهسته از ایشان دورتر می شود و هر دو می دانستند که باید همچنین باشند و این حال بسیار خوب است. دعای آمرزش را بالای سرش خواندند و آخرین شعائر مذهبی را در بالینش انجام دادند و همه برای آخرین وداع گردش جمع شدند. چون پسرش را به نزد او آوردند، لبهای خود را به صورت وی گذاشت و سپس رویش را برگرداند. اما از این جهت که دیدار پسر برایش دشوار و رقت‌انگیز بود، رویش را برگرداند. شاهزاده خانم ماریا و ناتاشا این مسئله را دریافتند و به این جهت رویش را برگرداند که تصور می‌کرد این عمل همان است که همه از وی انتظار دارند. و چون به وی گفتند که در حق پسرش دعای خیر کند، او را دعا کرد و به گرد خیش نگریست، گویی می‌پرسید آیا عمل دیگری را باید انجام دهم؟ هنگامی که آخرین تشنج بدن پس از مفارقت روح فرا رسید، شاهزاده خانم ماریا و ناتاشا آنجا بودند. شاهزاده خانم پس از آن که او را چند دقیقه بی حرکت و سرد در مقابل خیش دید، گفت تمام کرد. ناتاشا نزدیک رفت و به چشم بیروحش نگریست و شتابان آنها را بست. آری، چشم او را بست، ولی آنها را نبوسید، بلکه خود را به بدنش، یعنی به آنچه نزدیکترین خاطرات او بود، فشرد. او کجا رفت؟ اینک در کجاست؟ هنگامی که بدن شسته و لباس پوشیده او در تابوت روی میز قرار گرفت، همه برای وداع او آمدند و گریستند. نیکولوشکا از اندوه و رنجی که دلش را پاره پاره می کرد می گریست. کنتس و سونیا از رقت و تأثر به حال ناتاشا و مفارقت وی از میان خودشان می گریستند. کنت پیر هم از این جهت می گریست که احساس می کرد به زودی او خود نیز این راه وحشتناک را طی خواهد کرد. ناتاشا و شاهزاده خانم ماریا نیز می گریستند، اما این گریه به واسطه ی اندوه شخصی نبود، بلکه آگاهی از سر ساده و باشکوه مرگ که در برابر چشمشان واقع شد، روانشان را سخت متأثر ساخت و ایشان را به گریه واداشت. قسمت دوم. فصل اول. درک مجموعه علل پدیده ها خارج از حدود فهم بشر است، اما حس لزوم تفحص این علل در نهاد بشر سرشته شده است. چون اندیشه بشری نمی تواند در شرایط بیشمار و پیچیده پدیده ها که هر یک از آنها می تواند جداگانه علت آن پدیده تصور شود، تحقیق و پژوهش نماید، لذا به اولین شرط تقریبی که مفهوم تر است چسبیده می گوید این شرط علت آن پدیده است. در وقایع تاریخی که اعمال مردم موضوع بحث و مطالعه می باشد، علتی که از همه مفهومتر و ابتدایی تر به نظر می رسد، اراده خدایان و سپس اراده آن مردمی است که برجسته ترین مقام تاریخی را اشغال می کنند و قهرمان نامیده می شوند. ولی پس از غور و تعمق در اصل و ماهیت هر حادثه تاریخی، یعنی در فعالیت تمام توده های مردمی که در آن حادثه شرکت داشتند، متقاعد خواهیم شد که اراده قهرمانان تاریخی آن حادثه نه تنها راهبر فعالیت توده ها نبوده، بلکه خود پیوسته به وسیله ایشان راهبری می شده است. چون این می نماید که اگر اهمیت تاریخی را بدین ترتیب یا به طریق دیگر توضیح دهیم، تفاوتی نخواهد داشت. اما میان کسی که می گوید ملل مغرب بدین جهت به سوی مشرق رفتند که ناپولئون چنین می خواست و آن کس که می گوید این حادثه بدین جهت به وقوع پیوست که می باید به وقوع پیوندد، همان اختلافی وجود دارد که میان مدعیان سکون زمین و مخالفین ایشان موجود بود. مدعیان سکون زمین معتقد بودند که زمین ساکن است و سیارات گرد آن می چرخند، ولی مخالفینشان می گفتند که ما نمی دانیم زمین به چه وسیله در حال تعادل نگه داشته می شود، اما این نکته را می دانیم که هم زمین و هم سیارات دیگر از قوانین معینی پیروی می کنند. وقایع تاریخی به جز یگان علتی که علت العلل است، هیچ علت دیگری نداشته و نمی تواند داشته باشد. اما قوانینی وجود دارد که حوادث را رهبری می کند. ما قسمتی از این قوانین را نمی شناسیم و قسمتی را هم حدس می زنیم. کشف این قوانین تنها وقتی امکان پذیر است که ما علل وقایع تاریخی و حوادث را در اراده یک فرد جستجو نکنیم. همچنان که کشف قوانین حرکت سیارات فقط آنگاه امکان پذیر شد که مردم از تصور سکون زمین چشم پوشیدند. مورخین پس از پیکار بارادینو و اشغال مسکو و آتش گرفتن آن شهر، حرکت ارتش روس را از جاده ریازان به جاده کالوگا و توقف در اردوگاه تاراتینو که معروف است به راهپیمایی مورب پشت کراسنایا پاخرا، مهمترین واقعی جنگ سال 1812 می دانند. تاریخ نویسان افتخار این عمل قهرمانی را از اشخاص مختلف دانستند و در این باره مناقشه می کنند که به حق این افتخار از آن کیست. مورخین بیگانه و حتی مورخین فرانسوی نیز هنگام بحث درباره این پیشروی مورب به نبوغ سرداران روسی معترفند. اما درک این مسئله که چرا نویسندگان تاریخ نظامی و دیگران به پیروی از ایشان تصور می‌کنند که این پیشروی مورب کشف داهیانه یک فرد واحد است که روسیه را نجات داده و ناپولئون را نابود ساخته، بسیار دشوار است. اولا باید این مسئله را درک کرد که فکر عمیق و نبوغ این عمل، یعنی پیشروی مورب، در کجای آن است. زیرا برای دانستن این نکته که بهترین موضع برای ارتش وقتی در معرض حمله نیست، آنجاست که آذوقه بیشتر موجود است، فکر عمیق و نبوغ ضرورت ندارد و هر کس، حتی پسر بچه 13 ساله احمقی هم بدون زحمت میتواند حدس بزند که در سال 1812 بهترین و مناسبترین موضع برای ارتش پس از عقب نشینی از مسکو جاده کالوگا بود. بنابراین به هیچ وجه مفهوم نمی شود که اولاً چه استنتاجی مورخین را بران داشته است تا در این مانور به جستجوی فکر عمیق و نبوغ بروند. ثانیاً فهم این مسئله دشوارتر است که به چه سبب مورخین این مانور را برای روسیان نجات بخش و برای فرانسویان نابود کننده می دانند. زیرا اگر این پیشروی مورب در اوضاع و شرایط دیگری جز آن که مسبوق بدان و همراه آن بود و یا به دنبال داشت واقع می شد، می توانست نابود کننده ی قشون روس و نجات دهنده ی قشون فرانسه باشد. بنابراین اگر وضع قشون روس پس از این پیشروی رو به بهبود رفت، به هیچ وجه نمی توان گفت که این پیشروی علت بهبود وضع قشون بوده است. اگر شرایط و اوضاع دیگری با این پیشروی مورب ترکیب نمی شد،
نه تنها هیچ نفعی برای ارتش روس نداشت، بلکه برعکس ممکن بود موجب انهدام آن شود. اگر مسکو نمی سوخت، اگر مراد رد قشون روس را گم نمی کرد، اگر ناپلئون همچنان به فعالیت خود می افزود، اگر ارتش روس به توصیه بنیکسون و بارکلای در حوالی کراسنایا پارخوا جنگ می کرد، چه می شد؟ اگر فرانسویان هنگامی که روسها پشت پارخوا حرکت می کردند به ایشان هجوم می آوردند، چه می شد؟ اگر بعدها ناپلئون در نزدیکی تاراتینو حتی با یک دهم آن انرژی و قدرت که در اسمولنسک به حمله پرداخت به روسها می تاخت، چه می شد؟ اگر فرانسویان به پترزبورگ می رفتند، چه می شد؟ در تمام این موارد مفروض ممکن بود این پیش روی مورب، نجات بخش، موجبات انهدام ارتش روسیه را فراهم سازد.